بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد جلسه قبل محضرتون که مرحوم آقای خویی هر گونه دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام رو منکر شدند و می‌فرمایند امر به شیء نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تزمونی، نه به دلالت التزامی دلالتی بر نهی از ترک ندارد. در بیان این مدعا می‌فرمایند که اینی که برخی ادعای عینیت کردند، گفتن امر به شیء عین نهی از ترک آن است، منظورشون چیه؟ اگر منظور این است که از شیء واحد می توان با تعابیر متعددی تعبیر کرد، حرف درست، شما معنای واحد رو می تونی 4 جور، 5 جور، 10 جور به طرف منتقل کنی. یه بار میگی پاشو نماز تو بخون، یه بار میگی نماز یادت نره ها، یه بار میگی که نمازت قضا شد، یه بار میگی که چرا نماز نمیخونی. اینا همش یه معنا رو میرسونه دیگه. شما از معنای واحد میتونی با تعابیر متعدد تعبیر بیاری. یکی از تعبیرها هم این است که نهی بکنی از ترکش، بگی نماز رو ترک نکن. اختلاف در تعبیر از معنای این میگه اشکالی نداره، ما توی این بحثی نداریم. یه معنا داریم، یک مفهوم داریم، با تعابیر متعددی از اون تعبیر میاریم. که در این صورت معنای این که امر به شیء عین نهی از ضد عام آن است این میشه که از حیث دلالت و حکایت از معنا بین آنها اتحاد برقرار است. معنای واحد با دو دال برش دلالت میتونه بشه، یک دال این که امر بشود بشه، دال دیگر این که نهی بشود از ترک. بعد میفرمایند این حرف درسته که اشکالی درش نیست، اما ظاهره مدعای کسانی که ادعا می کنند امر به شیء عین نهی از ترک آن است این معنا نیست. نمیخوام بگن دو تعبیره که هر دو از یک مفهوم و از یک معنا حکایت دارد. و اگر منظور این باشد که اینا دو معنا هستند، امر به شیء یک معناست، نهی از ترک معنای دیگر، نه اینکه معنا معنای واحده، دو معناست، دو مفهومه، اما در مقام ثبوت و واقع بین این دو معنا و مفهوم عینیت برقراره،
از حیث مفهومی تباینه، اما از حیث مصداقی عینیت. اگر این ادعا رو بر اساس مدعای صاحب فصول انجام بده کسی، یعنی بگه فعل همان ترک ترک است، فعل با ترک ترک مصداقاً واحدن، ترک ترک چیزی نیست به جز فعل، پس طلب فعل می شود طلب ترک ترک، طلب ترک ترک هم که همان نهی از ترک است. میگه این حرف معنای محصلی درش نیست. چرا؟ میگه ترک ترک صرف مفهوم است، مفهومی که از فعل انتزاع می شود و خودش هیچ گونه واقعی ندارد، هیچ گونه مصداقی نداره، از حد فرض و تقدیر تجاوز نمی کند. اگر این طور باشد بگیم آقا ترک ترک خودش یک مصداقی دارد، پس ترک 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 هم باید بگیم دوباره مصرون همینجوری هشان بدین ترک اضافه کنی دیگه، اضافه کردن ترک معنی نداره که میره تا بی نهایت، میشه اعدام غیر متناهیه. در واقع مدعای ایشون بازگشت به همان مطلبی دارد که ما سابقا عرض کردیم که امر عدمی مجرد چیه؟ مجرد انتزاعی است که ما از شیء میکنیم. ما وقتی مثلا لیوانو در اینجا میبینیم از وجود این انتزاع میکنیم مثلا عدم چه میدونم این دستگاهو، میگیم در اینجا این دستگاه نیست، انتزاع عدم زد میکنیم از وجود این، میگیم زد این عدمش رو من انتزاع میکنم، اما معناش این نیست که این مصداق عدم زد است، این مصداق عدم زد نیست، این خودش یه امر وجودیه، اگه مصداق عدم زد باشد باید بشه امر عدمی، این که مصداق عدم زد نیست که، عدم زد از این انتزاع می شود، اما خود عدم زد در خارج عینیتی ندارد، واقعی ندارد، برای اینکه امر عدمی اصلا نمی تواند واقع و عینیت داشته باشه، وگرنه عدمی نیست. پس این که بگیم فعل و ترک ترک در واقع یک چیزن، این حرف حرف درستی نیست، فعل و ترک ترک در واقع یک چیز نیستن، ما از فعل انتزاع میکنیم یک معنا و مفهومی رو به اسم ترک ترک، اما ترک ترک واقعی نداره. ترک ترک دارای مصداق واقع خارجی نیست. بنابراین بر اساس این مطلبی که صاحب فصول گفته، اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است، مثل اینه که بگیم امر به شیء مقتضی امر به آن است، برای اینکه یه مصداق ما اینجا بیشتر نداریم. اینطور نیست که بگیم ترک ترک این هم مصداق دو چیزه، هم مصداق فعله هم مصداق ترک، مصداق ترک ترک نیست، این فقط مصداق فعله، میشه امر به شیء مقتضی امر به خودش. و اگر منظور از نهی نخواهیم مثلا اینجوری که صاحب فصول درست کرده بگیم، بگیم فعل همان ترک ترک است. بگیم نه آقا، اصلا ترک زد نهی حقیقی و واقعی بهش تعلق میگیره، همانطور که به فعل امر تعلق گرفته به ترک هم نهی تعلق گرفته. چرا؟ چون ترک فی حد نفسه مبغوضه. همان گونه که فعل مطلوب است، نه ترک هم مبغوض است، پس به خاطر مبغوضیتش متعلق نهی واقع شده. می فرماید که فی حد نفسه اشکال نداره ما بگیم که ترک متعلق نهی است، اما در ما نحن فی این امر محاله. چرا؟ کدام امر محاله؟ این که بگیم امر به شیء عین نهی است که به ترک آن تعلق میگیرد، اتحاد بینشون برقراره، میگه این محاله، امکان نداره. چرا امکان نداره؟ میگه وقتی بین امر و نهی میخواد شما اتحاد برقرار بکنید، حیثیت اتحاد باید معلوم باشه. از چه جهت اتحاد دارن؟ سه حیث در اینها هست: حیث مبدأ، حیث اعتبار، حیث منتها. از یکی از این سه حیث باید بین اینها وحدت برقرار باشد، به جز این هم حیثیت دیگری در اینها نیست. از حیث مبدأ، مبدأ طلب چیست؟ مبدأ امر چیست؟ مطلوبیت. مبدأ نهی چیست؟ مبغوضیت. پس وحدتی برقرار نیست. از حیث اعتبار، آن چیزی که در امر اعتبار می شود چیست؟ فعل است، بعث برای فعل. آن چیزی که در نهی اعتبار می شود چیست؟ زجر از فعل. پس از اون جهت هم بینشون اتحادی برقرار نیست. از حیث منتها، غایت امر چیست؟ ایجاد شیء، امر وجودیه، فعل. غایت نهی چیست؟ ترک، امر عدمیه. پس از حیث منتها هم بین اینها اتحادی برقرار نیست. پس نه از حیث مبدأ، نه از حیث اعتبار، نه از حیث منتها و غایت بین امر و نهی در ما نحن فی اصلا اتحادی برقرار نیست. وقتی اتحادی برقرار نیست، چجوری شما میگی اینا عین همه؟ این عینیت از کجا آمده؟ عینیت جهتی میخواد، یه حیثیتی میخواد، حیث وحدتی باید بین اینها باشه. هیچ حیث وحدت و اتحادی بین این دو وجود نداره، پس عینیت هم امکان پذیر نیست. این در خصوص مدعای عینیت. اما مدعای تضمن، در خصوص مدعای تضمن پاسخی که ایشون داده این همان پاسخی است که مرحوم آخوند داده بود، که فرموده بود امر دلالت می کند بر مرحله شدیده از طلب بسیط، وجوب یعنی دلالت می کند بر مرحله شدیده از طلب بسیط، و طلب وقتی بسیط شد و ترکیبی در اون راه پیدا نکرد، پس دلالت تضمنی هم امکان پذیر نیست، چون دلالت تضمنی در امر مرکب است که معنا می دهد، در مدلولی که جزء داشته باشد به نحوی که بگیم متضمن فلان جزء است، اون وقت بگیم دلالت تضمنی دارد این دال. اما اگر بسیط شد، اجزایی نداشت، دیگه دلالت تضمنی هم معنا ندارد. آقای خویی هم این همین فرمایش رو داره. اما در خصوص ملازمه، می فرماید ملازمه یا ملازمه بیان بالمعنى الاخص یا ملازمه بیان بالمعنى الاعم، که چند بار تا اینجا عرض کردیم دیگه، بیان بالمعنى الاخص آن ملازمه ایست که به مجرد لحاظ ملزوم لازم در ذهن حاضر می شود. اما بیان بالمعنى الاعم این است که هم باید ملزوم لحاظ مستقل بشود، هم لازم و همین ملازمه، اما بعد از لحاظ دیگه احتیاج به استدلال نیست، وجود ملازمه بهش اقرار می شود بدون اینکه نیازمند استدلالی باشد. برای همین بهش میگم بیان. بیان یعنی دیگه نیازمند استدلال نیست. می فرماید این ملازمه ای که ادعا شده یا باید بیان بالمعنى الاخص باشه یا بیان بالمعنى الاعم. بیان بالمعنى الاخص ادعاش وجهی ندارد. چرا وجهی ندارد؟ چون در بیان بالمعنى الاخص برای وجود ملازمه باید به نحوی باشد که همین که شما ملزوم را لحاظ کردی لازم به ذهن بیاد و در ذهن حاضر بشه. عجیب اینه، مرحوم میرزای ناینی خودش در اشکال بر مرحوم آخوند در ادعای عینیت اشکال گرفت، فرمود ممکن است کسی که امر به شی می کند کلن غافل باشد از ترک ترک آن و این در ذهنش نباشه، فلذا ادعای عینیت درست نیست. بعد ادعای ملازمه بیان بالمعنى الاخص کرد. ملازمه بیان بالمعنى الاخص یعنی چی؟ یعنی همین که شما امر به شی کردی نهی از ترک هم در ذهنت باید حاضر بشه. شما که گفتی اصلا این ممکنه آدم از اون غافل باشه، اگه از اون غافل باشه بس امکان دارد ملزوم در ذهن باشد اما از لازم غفلت صورت بگیرد، این امکان داره. بنابراین نمیتونید ادعا بکنید ملازمه بیان بالمعنى الاخص را. اگر مثلا بخوایم یه مثالی برای ملازمه بیان بالمعنى الاخص در ذهن بیاریم، مثل فرض کنید نور و روشنایی. نور روشنایی نیست، نور و روشنایی دو مفهومه، اما بینشون چی است؟ ملازمه. ملازمه بیان بالمعنى الاخص امکان ندارد شما نور رو لحاظ کنی بدون لحاظ روشنایی. یا مثلا آتش و سوزاندن، هر وقت شما آتش را لحاظ بکنی سوزاندن هم به ذهنت میرسه. البته حالا ممکنه توی این مثال کسی اشکال بگیره، بگه نه اینطور نیست، من ممکنه آتش رو لحاظ بکنم فقط از حیث گرماش، اصلا سوزاندنش مقفول باشه برام. بله، حالا داغ بودنش هم همینطور ممکنه در این مثال کسی مناقشه بکنه، بگه نه این ملازمه ملازمه بین بالمعنی الاخص نیست، حتی ملازمه بین آتش و سوزاندن و ممکنه کسی بین بالمعنی الاخص ندانه، بگه من ممکنه آتش رو لحاظ بکنم در حالی که اصلا سوزاندن آن تو ذهنم نیست، گرم کردنش تو ذهنم، مثلا از سوزاندنش کلن غافلم. به هر حال ملازمه بیان بالمعنی الاخص این گونه است، یعنی این که شما بگی امکان ندارد ملزوم در ذهن باشد و لازم نباشد. در خصوص نور و روشنایی میشه همچین چیزی رو ادعا کرد. حالا مثال دیگه هم اگه شما پیدا کردید بگید چه چیزیست بینشون ملازمه هست، دو چیز که بینشون ملازمه باشه و به ذهن آوردن ملزوم بدون لازم امکان پذیر نباشه، یعنی همین که ملزوم آمد الا و لابد لازم هم بید. عرض شود که اما ملازمه بیان بالمعنی الاعم، می فرماید ملازمه بیان بالمعنی الاعم دلیل می خواد، یا از عقل یا از شرع، نه دلیل عقلی داریم نه دلیل شرعی، یعنی یا عقل باید چنین ملازمه ای را بین لازم و ملزوم برقرار کرده باشد، یا شرع چنین ملازمه ای را بین این لازم و ملزوم برقرار کرده باشد، دیگه یکی از این دو. این ملازمه چگونه ایجاد شده؟ یا عقل حکم کرده به وجود این ملازمه، یا شرع چنین ملازمه ای برقرار کرده، در حالی که نه دلیل عقلی داریم برای این ملازمه نه دلیل شرعی. چرا؟ می‌فرماید از ناحیه عقل یا باید ادعا بشه ترک حرمت نفسی دارد یا ادعا بشه حرمت غیری دارد. وقتی فعل واجب شد به وجوب نفسی، ترک یا باید بگی حرمتش نفسی است یا باید بگی حرمتش غیری است. حرمت نفسی وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه حرمت نفسی ناشی از چیست؟ ناشی از وجود مفسده در متعلق آن است، در حالی که ترک مفسده ندارد در فرضی که ما داریم، فعل مصلحت دارد. اینو دقت بکنید، من یک وقت میگم چیزی درش مفسده است، یک وقت میگم چیزی درش مصلحت هست. مثلا صلات یا صوم درش چی هست؟ مصلحت. شرب خمر درش چی هست؟ مفسده. حالا من اگر صلات را ترک بکنم چه اتفاقی میفته؟ دوچار مفسده میشوم یا مصلحت از دست میدم؟ مصلحت را از دست میدهم، عدم النفع است. البته عدم النفع نوع من المفسده. این بازاریا رو دیدید؟ وقتی میخواد سود و زیان رو حساب بکنه، زیان رو یک وقت میگه زیان از سرمایه، یک وقت میگه زیان از منفعت. منفعت رو هم اگر نتونه درست تحصیل بکنه زیان به حساب میاره. مثلا یه معامله ای کرده اگه دیروز میفروخت این جنسو 1,000,000 سود میکرد، امروز یفعه قیمت اومد پایین 500 تومن سود کرد. میگه من ضرر کردم. ضرر کردم یعنی چی؟ یعنی ضرر از نفع، زیان در منفعت. 500 تومن که میتوانستم تحصیل کنم از دستم رفت. اما این در واقع چیه؟ عدم و نفعه. اگه به تعبیر دقیق بخوایم نگاه بکنیم، این ضرر نیست، عدم و نفع است. عدم و نفع رو ازش تعبیر میکنه به چی؟ به ضرر. این شبیه بحث ماست. یک وقت در چیزی مصلحت هست، اگر من اون مصلحت رو درک نکنم، در واقع عدم و نفع نه ضرر. اما همان گونه که بازاریه به عدم و نفع میگه ضرر، منم در اینجا چی میگم؟ میگم مفسده. مفسده از چه جهت؟ نه از جهت اینکه متعلق مفسده داره، از جهت اینکه مصلحت از دستم رفت. از دست رفتن مصلحت را اسمشو میذارم مفسده، اما این فعل واقع مفسده نیست. چی؟
مصالح ضروری، مصالح غذا خوردن، مصلحت داره، نخوردنش مفسده داره. اگر مصلحت
نخوردن مفسده نداره، گرسنگی مفسده داره. امر عدمی مفسده نمیتونه داشته باشه. مفسده و مصلحت هر دو مال امر وجودیه. همانطور که امر عدمی مصلحت نمیتونه داشته باشه، مفسده هم نمیتونه داشته باشه. بله، لازمه غذا نخوردن چیه؟ اون لازمه شه، گرسنه ماندن. گرسنه ماندن امر وجودیه دیگه، امر عدمی نیست. اون وقت مفسده بر چی مترتب میشه؟ بر این گرسنگی، بر لازمه غذا نخوردن مفسد مترتبه، نه بر خود غذا نخورده.
در اینجا که مثلا 1,000,000 نفر به گذشته، حالا 500 تومن گیرش اومده، بالاخره به نسبتی از منفعت رسیده.
خب بله رسیده. من بحثم این نیست که اصلا منفعت نبرده. بس مثل این که کسی نماز رو مثلا عرض شود آخر وقت بخونه، یه مقداری از مصلحت نماز رو درک کرده، اما اون مصلحت اول وقت رو درک نکرده. بحث ما اون نیست. بحث ما این است، اگر من تنظیر که کردم من جمیع الجهات نبود، از جهت این بود که همان گونه که در امور مالی عدم و نفع را اسمشو میذارن زیان، در این گونه از امور هم از دست رفتن مصلحت را اسمشو میذارن مفسده. اما این در واقع مفسده نیست، عدم درک مصلحت. مفسده در کجاست؟ در امور وجودی، مثل شرب خمر. شرب خمر مفسده دارد. عرض شود که بله، ممکنه اشکال بگیرید که آقا چه فرقی میکنه واجب و اگه ترک بکنم چوب میخورم یا نه؟ بله. حرام و اگه مرتکب بشم چوب میخورم یا نه؟ بله. اگر در واجب من فقط مصلحت، بگید در حرام چرا چوب میخوری؟ چون جلب مفسده کردی. جلب مفسده چوب داره، مفسده همین چوب خوردن است. در واجب چرا چوب میخورم؟ شما که میگی ترکش مفسده نداره، فقط مصلحت از دستت رفت. این خلط است بین مصلحت و مفسده ای که در متعلق اوامر و نواهی وجود دارد، با عقاب به واسطه سرکشی از مولا. وقتی میگی مصلحت دارد صلات، معنیش این نیست که مصلحتش این است که مولا به من جایزه میده. اون جایزه منه، خود صلات مصلحت دارد، یعنی همین که من اینو اتیام بکنم این مصلحت همین الان تو جیبمه، جایزه ای که مولا میده، ثوابی که میده اضافه بر مصلحت نمازه. اگر نماز نخونم اون مصلحت از دستم رفته، علاوه بر اون یه چوبی هم میخورم. این چوب خوردنه چیه؟ این چوب خوردنه ربطی به این نداره که بگیم ترک مفسده داره، این چوب خوردنه نتیجه سرکشی از مولاست، سرکشی از امر مولا عقاب داره. مثل این که فرض کنید مولا به عبدش بگه مریضی فلان دوا رو بخور، عبد نخوره، مولا بیاد ببینه نخورده، یاد میزنه تو صورتش، معنیش این نیست که دوا نخوردن نتیجه اش این است که چک بخوری. نتیجه دوا نخوردن چیه؟ این که مریضیت خوب نشه، نه چک بخوری. چک خوردنه برای چی بود؟ برای عدم انقیاد، برای عصیان، سرکشی. چک خوردنه مال سرکشی است. این ربطی به اون مفسدهه نداره. مفسد مولا چک بزنه یا نزنه، تو اون درک مصلحت رو مفسد البته نیست، دوا خوردن مصلحت داره، مصلحت رو درک نکردی. مصلحت چی بود؟ اینکه خوب بشی. اون از دستت رفت، چکه رو بخوری یا نخوری اون از دستت رفت. یا اگر گفت مثلا این شیء رو نخور برات ضرر داره، خورد و مریض شد، کتک رو هم میخوره، مفسدش چیه؟ اون مریضی است. کتکه برای چیه؟ برای عصیان و سرکشی. پس پلزا میگن مصلحت و مفسده ای که در متعلقات اوامر و نواهی وجود داره ذاتی آنهاست. اگر منظور عقاب و ثواب مولا باشه که ذاتی نیست. عقاب و ثواب مولا متأخر از فعل و ترک منه، پس نمیتونه ذاتی باشه. وقتی میگی ذاتی یعنی مقدمه بر فعل و ترک، حتی مقدمه بر خود حکم، حکم مترتب برونه. عقاب و ثواب مولا دو مرحله متأخر از این مصلحت و مفسد است. بنابراین اینو نباید قاطی کرد. خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن چون ترک واجب عقاب دارد پس یعنی ترک مفسده دارد. ترک مفسده ندارد، ترک منجر می شود به این که به مفسده دچار بشی، نه اینکه خودش مفسده دارد. به چه مفسده ای دچار بشی؟ به عقاب. چرا؟ نه از باب این که خود ترک این گونه است، از باب این که ملازمه دارد با چی؟ با عصیان. بنابراین شما نمیتونی بگی نهی نفسی تعلق گرفته به ترک. چرا؟ چون در جایی که فعل امر دارد معنیش این است که فعل مصلحت دارد، نه اینکه ترک مفسده دارد. بعد میفرمایند اگر هم در مواردی دیدیم هم فعل مصلحت دارد هم ترک مفسده دارد، اون مورد مورد خاصه. اینطور نیست که بگیم لزوما این گونه است، به خاطر خصوصیتی که در اونجا هست این اتفاق افتاده. که البته عرض ما این است که این مورد اصلا امکان پذیر نیست، چون ترک امر عدمی است و امر عدمی اصلا مفسده ندارد. بله ممکن است ترک ملازم باشد با یک شیء امر وجودی دیگر که مفسده در اون باشه، مثل مثالی که آقای محمودی گفته. غذا نخوردن ملازم است با چی؟ گرسنگی کشیدن. مفسده در چیست؟ در این گرسنگی است، نه در غذا نخوردن. اما این مال حرمت نفسی، اما حرمت غیری چی؟ میگه حرمت غیری هم امکان پذیر نیست. چرا؟ اولا برای اینکه ملاکش نیست. ملاک حرمت غیری چیست؟ مقدمیت. ترک مقدمه برای فعل نیست. ترک ترک یعنی مقدمه برای فعل نیست. ثانیاً اگر ملاکم باشه لغوه. چرا لغوه؟ برای اینکه وقتی که امر تعلق گرفت به فعل، حس و بأس به فعل صورت گرفت، دیگه لازم نیست یک نهی غیری هم تعلق بگیره به ترک. این از جانب عقل. اما از جانب شرع می‌فرماید ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر وجوب در احکام شرعیه هیچ دلالت شرعی بر حرمت ترک نداره. صله، مثلا اقیم الصلاة، آتو الزکات، شما از این چجوری برداشت میکنی؟ از این لفظ حرمتت از لفظ برداشت بکنی ها، نه اینکه بگی لازمه اقیم الصلاة این است که من اگر نماز نخوانم چوب میخورم. اون چوب خوردن به خاطر عصیانه. من دارم میگم حرمت ترک، حرمت ترک رو از کجا در میری؟ حرمت ترکی نداری. چون اگر حرمت ترک داشت شرعاً معناش چی میشد؟ معناش این میشد که اگر کسی نماز نخواند دو تا چوب میخوره. یک، برای این که عصیان کرد وجوب را. دو، برای این که عصیان کرد حرمت را. هم وجوب صلات داریم هم حرمت ترک. کسی که ترک کرده نمازو وجوب صلاتو چکار کرده؟ عصیان کرده. حرمت ترکو چکار کرده؟ اونم عصیان کرده. پس چند تا چوب باید بخوره؟ دو تا چوب باید بخوره. در حال که هیچ کس نگفته واسه ترک واجب بادم دو تا چوب میخوره. بعد میفرمایند به همین جهت ما گفتیم مفسده ای در ترک واجب نیست تا اینکه ترکش حرام بشه، همانطور که مصلحتی در ترک حرام نیست تا اینکه ترک اون واجب بشه. عرض کردم مصلحت و مفسده رو باید با دقت تو ذهنتون بیارید. یک وقت میگید مصلحت و مفسده یعنی چی؟ آن چیزی که حکم بر آن مترتب است. یک وقت میگید مصلحت و مفسده یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که مترتب میشود بر فعل من. این دوتاست، دو چیزه. ثواب و عقاب شارع مترتب بر چیست؟ بر فعل من. حکم مترتب بر اون نیست. حکم مترتب بر چیست؟ مصلحت و مفسده ذاتی. خیلی ها بین این دو خلط میکنن، فکر میکنن وقتی میگیم واجب مصلحت دارد یعنی چی؟ یعنی اگه به جا بیاری خدا به جایزه میده. وقتی میگیم حرام مفسده دارد یعنی چی؟ یعنی اگه انجام بدی چوب میخوری. نه، این نتیجه عصیان و انقیاده. نتیجه حرمت و مفسده متعلق نیست. حرمت و مفسده متعلق آن چیزی است که حکم بر آن مترتب است. ثواب و عقاب آن چیزی است که متوقف بر فعل منه، فعل و ترک منه. بنابراین تا اینجا معلوم شد آقای مرحوم آقای خویی هیچ نحوه از دلالت رو قبول ندارند، نه دلالت مطابقی، نه دلالت تضمنی، نه دلالت التزامی. امر به شیء رو می‌فرمایند به هیچ نحوی دلالت بر نهی از ترک نمی‌کنه. این خلاصه فرمایشات ایشون. تا بقیه مطالب انشالله جلسه بعد اگر اون بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.